أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. ابراز خرسندی از این که توفیقی است در محضر قرآن کریم، در محفل و انجمن متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین نشسته ایم و بهره‌مند از فیوضات قرآن و اطرت. توفیقی دست داد در شب گذشته آیات بینات سوره مبارکه حجرات را آغاز کردیم. اشاره شد که با خطاب یا ایها الذین آمنو که جنبه تشویق و ترغیب دارد و در این حالی که انسانها رو خداوند سبحان با این ندا می نوازد که مورد خطاب قرار می دهد در میان همگان، اما بار مسئولیت ایمانی را هم بر دوش آنان می نهد. یا ایها الذین آمنو لا تقدمو. اشاره کردیم که این فعل دو معنا دارد. یکی این که چیزی را، کسی را، فکری را، محبتی را در هیچ ابعاد بر خدا و رسول مقدم ندارید، نه به لحاظ فکری و عقلی مقوله ای امری کسی میتواند مقدم بر خدا و رسول باشد، نه به لحاظ عاطفی و احساسی و محبت و عشق ورزی، و نه در مقام عمل. هیچ کس رو نباید مقدم بدارید بر خدا و رسول. این خوب یه معنایی بود که به اصطلاح معنای متعدی فعل بود، یعنی با یه محذوفی لا تقدمو بین یدی الله و رسوله امرن شیئا، هیچ چیز را. اما معنای دومی که بیشتر از آیین شریف مورد استفاده مفسران قرار گرفته است، معنای لازم این فعل است، نه معنای متعدی به لحاظ ادبی. که دیشب گفتیم لا تقدمو یعنی تقدم نجوید، المشو علی قبل الغیر یعنی پیشتازی نکنید، جلو نزنید. این معنای دومی بود که غالب و جاری در آیین شریف است. و توضیح دادیم چرا این جمله رو خداوند مطرح می‌کند و تقدم بر خدا و رسول اساساً چه معنا دارد. اشاره شد که ما دو نظام در آفرینش داریم، یه نظام تکوین و طبیعت، یه نظام تشریع و قانونگذاری الهی. در نظام تکوین و طبیعت پیشتازی و جلو زدن بر خدا معنا ندارد، چون در نظام طبیعی هستی جبر حاکم است، اختیاری وجود نداره اصلا. لشمس و یم بقیله ها انتدر کلغمر ولل لیل سابق النهار. نه خورشید اختیاری دارد در وضع حال خودش، نه ماه، نه انسان در محدوده تکوین و طبیعت اختیاری داره. آنچه که ما انسان‌ها در این محدوده داریم این است که بهره برداری می‌کنیم، کشف می‌کنیم قواعد موجود، قوانین الهی را با اون قوانین تنظیم ارتباطات می‌کنیم، تنظیم بهره برداری‌ها می‌کنیم، سطح زندگی رو ارتقا می‌دیم و این و الا ما نمی‌تونیم تصرف در نظامات طبیعی الهی و تکوینی الهی داشته باشیم، چون قانون قطعی تعریف شده است و کل شیء عنده به مقدار. همه چی رو خداوند مقرر فرموده است، نه کسی میتونه جاذبه رو، نیروی جاذبه رو، نه گرانش رو، نه بقیه قواعد رو در نظام فیزیکی عالم، در نظام شیمیایی عالم نمیتونه اینها رو تغییر بده. قانون همین هاست، ما در این محدوده بازی میکنیم، ما این قوانین رو برداشت میکنیم، استفاده میکنیم، روابط اونها رو، لذا معنی نداره تقدم در اونجا بر خدا و رسول. اما آنی که مراد آیه است قسمت دوم است، یعنی در نظام دینداری تشریع حقوقی قانونی که اینجا اختیار انسان و فعل انسان به صحنه میاد که میپذیرد نمیپذیرد. عرض کردم اینجا مراد از پیشتازی بر خدا و رسول قطعاً در اون حوزه ایست که رسول متولی بیان و نسوی خداست، پس میشه حوزه دین و دیانت. لا تقدمو در امر دین پیشتازی بر خدا و رسول نکنی. توضیح داده شد خدمت عزیزان که یه شکل این پیشتازی و جلوداری همان است که دایه از مادر مهربان‌تر شدن است. اینی که در نظام تشریعی ما 5 حکم داریم، هر پدیده تابع یکی از این 5 حکم میشه، یا آن است که خداوند مجاز، حلال، مباح برای انسان‌ها کرده است. حالا کسی بیاد اینجا دلسوزی کند و بگوید که نشاید از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جماعتی، گروهی از متصوفه بالاخره استفاده و بهره برداری از خیر از نعمتهای الهی را مجاز نمیدانند برای انسانها، معتقدند اگر این استفاده را بکنید فردای قیامت از سهمیه شما گرفته می شود، خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. به هیچ وجه ما در آیین اسلام و قرآن مأمور به کشتن نفس نیستیم. ما نفس رو تدبیر میکنیم، تنظیم میکنیم، مدیریت میکنیم. انما هی نفسی عروضها بتقوی الله، امیر میگوید در نامه 45 نهج البلاغه، من نفسم رو مدیریت میکنم با تقوای الهی، نه اینکه نفس رو میکشم. خب ما این رو نداریم، این تندروی است، این از مصادیق تقدم بر خدا و رسول است، این چنین چیزهایی رو نداریم. در محدوده حرام الهی کسانی بیان توسعه در حرام الهی بدن و بهانه کنن دیگه نخواستم خدمت عزیزان دیشب بیشتر به مصادیق بپردازم، مفاهیم رو میگوییم، مصادیق با عاقلان است. نمونه اون رو در کجا میتوانید ببینید؟ در تفکر وهابیت در روزگاران ما، که دست به هر کجا بذاری تازه شرک بالله، این شرک به خداست، بلندتر کوتاهتر شرک به خداست، و همه چی رو به اتهام شرک و مرتکب حرام شدن محکوم کردن و از دل اون چه برون آمدن تکفیر و سلفیگری و غیره، و آن چه در روزگاران خودمون شاهد اون بودید و هزینه های سنگینی که بر روی دست بشریت نه تنها عالم اسلام به خصوص در منطقه ما گذارد. خب این نتیجه همین پیشروی ها، جلوتازی ها و امثال این است که در مسائل حرام الهی دیده میشه. یا عرض کردم شکلش ممکن است که مستحب الهی رو در قالب واجب به جامعه معرفی کردن و این قلمداد شدن، مکروه الهی رو حرام دانستن، آزادی های مباح رو از مردم گرفتن و اینها رو سخت گیرانه به مرگ گرفتن که به طب راضی شوند جامعه، اینا همه میشه مصادیق تقدم بر خدا و رسول. این یه شاخه اون بود که گذشت. دوم هم اشاره کردیم که در قالب التقاط و بدعت دیده شده است در طول تاریخ که یه نکاتی رو در دین ایجاد کردند. حالا انگیزه های اون چه بوده است؟ بسا حتی خیرخواهانه باشد. فرض رو اگر مثبت هم بگیریم بسا خیرخواهانه، که قاطعا اینطور نبوده است. اما در این حال مستاق این بوده که از روز نخست که نبی مکرم سر رو نهادند آغاز شد. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان و معرفی کردم محضر بارکتون این کتاب شریف النص و الاجتهاد رو، و گفتیم از بزرگترین مصلحان اجتماعی، دقت بفرمایید، مصلحان اجتماعی در قرن گذشته، از کسانی که داعیه تقریب بین مذاهب اسلامی و اتحاد ملل اسلامی رو مطرح کرد، این بزرگوار بود، شیخ عبدالحسین شرف الدین لبنانی، این علامه بزرگوار که اولین کتابی که نوشت الفصول المهمه فی تألیف الامه، فصلها و بابهای مهمی در نزدیک کردن دل امت اسلام به یکدیگر، شیعی سنی و غیره، و نقش بیبدیل این مرد در تاریخ اسلام در این دوران ما به عهده گرفت، مانند دیگرانی از تبار امینی و امثال اونها که کارهای بزرگی رو انجام داد. ایشان 100 مورد از این نکات رو در اینجا اشاره کردیم دیشب نوشت. یه اشاره کردیم به سقیفه بنی ساعده خدمت دوستان، یه اشاره کردیم به منع و تدوین الحدیث که بعد از پیامبر چه اتفاقی افتاد که چند ماهی بیش نشد که خلیفه اول 500 روایتی که از پیامبر جمع کرده بود همه رو دستور داد به دخترش عایشه آورد و همه رو یک شبه سوزاند. و همینطور خلیفه دوم همزمان چنین کاری رو کرد، عمر ابن خطاب این کار رو کردن و در به روایت سخن از پیامبر رو بستن. حالا چرا این رو بستن؟ اینها دیگه باید ریشه های تاریخ شدید. دوست عزیز توانمند علامه بزرگوار سید علی شهرستانی در کتاب منع و تدوین الحدیث در 700 صفحه این بحث رو به لحاظ تاریخی عمیق بررسی کرده، یه خلاصه و گزیده هم از اون در پارسی ترجمه شده است، آتش در بیشه اندیشه. خوندنی است که ریشه های اصلی رو مشخص میکنه که علت چه بود. حالا داعیه ادعا کردن این است که ما میخواهیم در کنار قرآن چیز دیگری نباشد که عظمت و اهمیت قرآن سقوط نکند. خب آیا خود نازل کننده قرآن و خدای قرآن این رو نمیدونست؟ آیا پیامبر این اطلاع رو نداشت؟ اساسا گفتیم دیشب تبیین قرآن مگر نه بر عهده پیامبر است؟ فانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اگه ما تبیین و شرح و بیان قرآن رو از قرآن برداریم، در صدها جای قرآن میمانیم، چون اصلا تبیین قرآن اگه کتاب مبین است، تبیین اون به عهده پیامبر است توسط خالق و فرستنده قرآن. و اشاره کردیم به موارد این چنینی. فقط کوتاه یه دو نکته دیگر رو میگم به لحاظ تاریخی که شما در دل زمان تا امروز ادامه این خط رو مشاهده کنید. از کارهایی که خلیفه دوم انجام داد فتوحات بود عزیزان، حمله های گسترده‌ای که انجام شد و خیلی این اتفاق افتاد. حالا بعضی از این فتوحات در تقابل بود، یعنی اینها جهاد تدافعی بود، ولو اینکه ما منطقی که در قرآن داریم این است عزیزان، ما در قرآن جهاد تهاجمی نداریم که مسلمانان بدون شروع کنن حمله رو، یک. دوم، جهاد در اسلام، جهاد تهاجمی بدون حضور پیامبر یا معصوم ممکن نیست، امکان نداره. این میشه جهاد تدافعی که دفاع حق همگان است و نیاز به این امر نداره. اما در دوران خلیفه دوم شروع شد این به اصطلاح فتوحات و نبردهای این چنینی. حال گاه مقابله میشد، گاه مقابله نمیشد و در صحنه های مختلف، گاه تهاجمی بود، گاه تدافعی بود. اما نکته ای که اینجا پیش اومد این بود که در زمان خود پیامبر و در زمان خلیفه اول ابوبکر در فقرات اذان و اقامه، یکی از اجزایی که وجود داشت، همانی بود که امروز ما به برکت معارف اهل بیت داریم این فقره رو و میگوییم حی علی خیر العمل. هنگامی که خلیفه مستقر شد و باب نبرد و مبارزات خلیفه شروع شد، عمر ابن خطاب این گونه تشخیص داد که این که مسلمانان میگن حی علی خیر العمل، و خیر العمل یعنی چه؟ یعنی نماز. بشتاب به سوی خیر العمل. نتیجه اون میشه که بازار نماز اونچنان داغ میشود که کانو یحرسون علی ان تفهم العامه ان خیر العمل هو الجهاد. گفت آب باید بگیم جهاد خیر العمل است نه نماز. شما در نماز میگی، در اذان میگی، در اقامه میگید حی علی خیر العمل، مردم میرن زیر سایه سار مسجد النبی این سو اون سو به نماز میپردازن و دارن خیر العمل رو انجام میدن، و حالی که امروز به نظر من و به اجتهاد من و به فقه من جهاد خیر العمل است، لذا باید یه کاری بکنیم برای تقویت دین خدا. حالا این ادعا رو عرض میکنم و اون اینه که ما حی علی خیر العمل رو از اذان برمیداریم، جاش چی بگذاریم؟ از صلات و خیران من النوم، همونی که دارید میشنوید الان. نماز اگر امر دائر شد که انسان نماز بخواند یا بخوابد، کدام بهتر است؟ نماز بهتر است، بلا نماز که خیر العمل نیست. و این موجب بشود که مسلمانان به جنگ بیاید. به حدی کار جدی شد که فقال الخلیفه الثانی و هو علی منبر، اینو مورد 24م نقل میکنه مرحوم شرف الدین، و هو علی منبر، بر فراز منبر در مدینه مسجد پیامبر، منبر پیامبر، فی ما نس علیه القوشچی. تصریح این رو علامه قوشچی در شرح تجرید دارد. قوشچی از بزرگان 4-5 نفر اول متکلمین اهل سنت در تاریخ اهل سنت است، در کنار تفتازانی هاست، در کنار عزادالدین ایجی هاست. یه زمانی هم ایشان امام جماعت اصلی مسجد ایاصوفیا بود و در همونجا هم در کنار مقبره ابو ایوب انصاری به خاک سپارده شد. این دانشمند بزرگ اهل سنت نقل میکنه که فی اواخر مبحث الامامه من شرح تجرید، تو این کتابش پایان، میگوید که خلیفه بر بالای منبر نشست گفت سلاسون کن علی عهد رسول الله، سه چیز در زمان پیامبر بود و انا انها ان، من جلوشو میگیرم و احرمهن و حرامش میکنم نه بالاتر، و اعاقب علیهن و عقوبت میکنم، مجازات میکنم اگر کسی این سه چیز را که در زمان پیامبر بود است انجام بدهد، نه تحریم میکنم بلکه چه میکنم؟ شلاقم میزنم، تازیانه هم میزنم. یک متعت النساء، متعت النساء و ازدواج موقت که در زمان پیامبر بود است. دو متعت الحج، این که حاجی بیاد وارد مکه بشه یه عمره تمتع انجام بده بعد از احرام بیرون بیاد باز برای رفتن به حج دوباره محرم بشه. نه، این کار پیامبر گفتن من صلاح نمیدونم، چون نتیجه این میشه که مردم یه سفر میکنن با یه تیردونشان یه عمره انجام میدن یه حج، اقتصاد مکه میخوابد. برای رونق اقتصاد مکه ما میگیم نه در زمان حج دیگه عمره نباشه، و این متعت الحج نام این بود. سوم و حی علی خیر العمل، اگر منبعت کسی تو اذان بگه حی علی خیر العمل میبریم زیر اخیه، میخوابانیم و چنین و چنان میکنیم. این بر فلاز منبر گفت، تا الان هم باقی ماند. حی علی خیر العمل از اذان برداشته شد، تقدم بر خدا و رسول، پیشتازی بر خدا و رسول، و نتیجه اون شد که از صلات و خیرون من النوم باقی ماند. این یه نکته عجیب که از این مواردی است که عرض کردم خدمت دوستان. کوتاه و سریع دو نکته دیگه بیم. خب عزیزان، اخیرا مشرف شدید و در بین جمعمون حاجیان بزرگوار، حاجیان امسال هستند و حجاج سالهای گذشته. شما میرید متاف را الان کجا قرار دادند؟ شما بین خانه و بین مقام ابراهیم چه میکنید؟ طواف میکنید؟ سختی ها و مشکلات چم دارید؟ میدانید مقام ابراهیم اصلا جاش اینجا نبوده است در زمان پیامبر؟ مقام ابراهیم چسبیده به خانه بود، چسبیده به خانه بود. پیامبر به این شیوه طواف میکردن. در زمان خلیفه اول این چنین بود، خلیفه دوم مقام ابراهیم رو از کعبه برداشت، اون سنگ رو مانند حجر الاسود بود برداشت و در مقام فعلی و مکان فعلی گذارد. تمام اسناد کار اینجا در مورد 39 مرحوم علامه این رو توضیح میده. به چه دلیل؟ گفت آقا این میشه مردم بود دور خانه کعبه بچرخند، این سنگ نماد ابراهیم بود پرستی میشه، میشه شرک، ولذا میذاریم اینجا. آیا خدای کعبه این رو نمیدانست؟ پیامبر این رو نمیدانست؟ علی ابن ابی طالب نمیدانست؟ صحابی پیامبر نمیدانستن که عمل میکردند؟ شد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. یه وقتی احساس کرد، و این رو هم بگم به لحاظ عاطفی خیلی عجیب است. خب بالاخره عرض به خدمتون، پیامبر گریستن بر مردگان رو سنت داشتن، یعنی نهی درون نبود. یه وقتی بعضی ها اون 18 ماهه پیامبر به رحمت الهی پیوست، وارد شدن بر رسول خدا، دیدن رسول خدا داره برای ابراهیم عشق میریزه. گفتن یا رسول الله عشق میریزید؟ گفتن بله، القلب یحرق، جگر میسوزد، دل میسوزد، ولی اینو تدمع، عشق میبارد، اما ولا نقول ما فیه سخط الرب، اما چیزی خلاف رضای خدا بر زبان ما جاری نمی شود. در یه جای دیگه پیامبر فرمودن این من رحمت اله، از رحم شعبه های رحمت الهی است که انسان این رقت عاطفی قلب رو پیدا می کند، بر گذشتگانش، بر از دست دادگانش، بر دوستانش عشق می بارد و کارها می کند این ارتباط عاطفی و این عشق، و در جای خودش این رو پیامبر. در مورد حمزه شنیدید که در مورد حمزه سید و شهدا وقتی کشتگان احد رو بررسی میکردن، پیامبر رسیدن به حضرت حمزه فرمودن اما عمی حمزه فلا بواکی له، دیدن بر بقیه کشته ها دارن زنان میگریند، ایستادن فرمودن اما عموم حمزه گریه کننده ندارد. زنان دویدن خودشون رو رسوندن و در کنار پیامبر بر حمزه گریستند. خب حالا دقت بفرمایید، آ کار به جایی رسید که انهو مر علی رسول الله جنازتون معها بواکیه، یه جنازه ای رد میشد از حضور پیامبر زمان خود پیامبر، بعد یه زنانی دنبالش میومدن طبق معمول، خب نالهی میکردن، شیونی عشقی داشتن. نهرهن عمر، عمر اومد جلو اینها، تازیانه دستش بود گرفت و پرتاب به طرف اینها کرد و گفت که گریه نکنید، این اعتراض به خداست، این نشانه دینداری نیست و این کارو نکنید. فقال رسول خدا فرمودن دعهن رهاشون کن ف
فان النفس مصابه و العین دامعه. این دل سوخته است، مصیبت دیدن بادمجان که نیست، زیر خاک میکنن عزیزشونه، بذار گریه کنن، بذار عواطف خودشون رو تخلیه کنن به لحاظ روحی و روانی. و حالا در این جهت گاهی عجیبه، یضرب فیه بالعصا، گاهی با چوب میزد، یرمی بالحجاره، گاهی سنگ میزد به کسانی که گریه میکردن بر مردگانشون، گاه یحثی بالتراب، خاک برتاب میکرد به طرفشون. و این ادامه داشت و ادامه پیدا کرد تا الان که شما میبینید این در میان وهابیان این بحث هست و مطلقاً گریه کردن بر مردگان رو یه حدیث مجعولی هم گاهی خوندن که هیچ نه سندی نه مدرکی نه دلیلی دارد، که ان المیت لیعزی با بکا اهله، که مرده وقتی اهلش گریه میکنن این چی میشه؟ اذیت میشه. پس نداریم. این آقا دایی از مادر مهربانتر، کاسه داختر از آش، خود پیامبر چنین، سنت این، عقل این، عواطف بشری چنین، در خلاف این ایستادن و این ادعای دینداری رو کردن. آخرین مورد رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. یه وقتی خلیفه احساس کرد برای تسهیل امر ازدواج که پنجره جمعیت بسته نشه و بالاخره بحث ترویج و توسعه ازدواج باشد، یکی از راه‌ها اینه که چی کنه؟ مهریه زنان رو کنترل کنه. قانون وضع کرد، گفت من بعد اگر کسی مهریه زنش رو از این حد بالاتر بگذارد، یه حدی رو گفت، مثلا حالا حد مثلا مهر النساء زنان پیامبر فرض بفهم، مهر السنه به اصطلاح، گفت اگر از این بالاتر بگذارد این عقد رو من باطل میکنم و اجازه نمیدم این کار رو. اینو اعلام کرد بر فراز منبر، قانون رو خودش گفت. به مجرد این که این جمله رو خلیفه گفت، زنی از میان جمع که رد میشد و سخن خلیفه رو شنید فریاد زد یا خلیفه، به عمر ابن خطاب، من جمله‌ای دارم، بگو. گفت که فقامت الیه امراتون فقالت والله ما جعل الله ذلک له، چنین حقی رو تو نداری این حرف رو بزنی. این چه حرفیه ما میزنید؟ مردم اطرافیان فرمود که ان الله یقول، برگرد به قرآن، خدا در قرآن میگوید و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر خواستید همسرتون طلاق بدید زن دیگری بگیرید، از اون مهریه‌ای که بهش دادید نکنه چیزی رو ازش بگیرید، نکنه ظلم کنید و ستم کنید، مهریه حق به اون زن بوده، نباید بهش بدید، ولو این که یک پوست گاو پر از طلا بهش مهریه دادید. آقای خلیفه این رو خدا در قرآن داره میگه. بعد تو میگی این حد رو من گذاشتم برای مهریه، خدا حد نگذاشته، رسول خدا حد نگذاشته، تو مرز تعیین میکنی. سر رو پایین انداخت، گفت که الا تعجبون من امام اخطا و امرأتون اصابت، وای این که امامی خطا کند و زنی ثواب بگوید، کل الناس افقه من عمر، مردم همه بیشتر از من میفهمند. قانونشو برداشت لغو کرد. خب استعذار دارید، مهریه در شرع مقدس اسلام اصلا عنوان اون یه پیشکش هست، تعبیر قرآن نهله کادویه، یعنی یه چیزی است که صداقت رو نشان میدهد، بدیهیست، باید مطابق شأن و توان باشه عزیزان، اما مرز و حد نداره. بله توصیه شد که بهترین زنان شما آنانن که اقلهن مهرن، مهر کمتری دارن، این حد رو پیامبر فرمودند، اما مرز براش تعیین نکردن، کم و زیاد نگفتن، کف و سقف تعیین نشد. اما جناب خلیفه آمده است، تقدم بر خدا و رسول میجوید. و دیگه من عرض کردم در این کتاب 100 مورده که در مجموع دیشب امشب من مواردی رو خدمت دوستان عزیز عرض کردم. حالا اینها گاهی از خلیفه اول، دوم، سوم، گاهی از عایشه است در اینجا مواردی، گاه از معاویه است در اینجا، که بالاترین نکته‌ای که از معاویه نقل می‌کند مرحوم شرف الدین لبنانی همون است که ما اینجا نشستیم در این محفل، این که اصلا در دین خدا چنین چیزی نبود، ولی عهد منصوب کردن و بالاخره بیعت گرفتن، اون هم برای کسی که هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و هیچ منکری نیست که به جا نیاورده باشد، تمام منهیات اسلام رو انجام داده است، حالا میخواد بشه خلیفه. خلیفه یعنی چی؟ جانشین. جانشین کی؟ جانشین رسول خدا. یه چنین زنباره، یه شرابخاره، یه ظالم، حتی که فاسقی که وقتی سید الشهدا رو حاکم مدینه اومد اعلام کرد که بیایید آقا با ایشان بیعت کنید، زود دستور داده بودن که تا از حسین بیعت نگیریم مدینه بیعت نمی کند. وقتی حضرت فرمودن که ایها الامیر نا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، ما خاندان نبوت و رسالتیم، این یزیدی که تو میخوای برای من بیعت بگیری، برای از من بیعت بگیری، رزید رجل شارب الخمر معلن بالفس قاتل نفس المحترمه، آدم کش قاتل شرابخار زانیه، من چطور با چنین کسی بیعت کنم؟ مثلی لا یو با او مثله، مثل من هم نمیتونه با او بیعت کنن، نه خود من حتی. و خب کار به اونجا رسید تا علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین سنتین بین السله و الزله هیهات من الزله، رو حتی روز عاشورا فرمود در قبال این دعوت به بیعت. خب اینم از مواردی نقل میکند مرحوم علامه که این تقدم بر خدا و رسول مشخص. و این باب متاسفانه در طول تاریخ این صد به هزاران کشید عزیزان، که گروه های مختلفی بالاخره اومدن و افزودن یه چیزهایی رو در قالب بدعت در دین خدا، اموری را که ادخال و معول معنهو لیس من الدین، چیزهایی که مسلم جز به دین نبود داخل دین کردن، به بهانه دینداری، تقویت دین، جذب مردمان، جلب مردمان. خب در روزگاران ما هم عناوین این مختلف بوده است، گاهی بالاخره افراطی، گاهی تفریطی، گاهی کاستن از دین خدا، دین رو مطابق ذوق و سلیقه مردم در شرق و غرب عالم معرفی کردن. اینها هم همه مصادیقی است که متاسفانه دایه از مادر مهربان‌تر شدن. چهره از دین بسازیم که شرق و غرب عالم بپذیرند این دین رو، بگن بله این دین دین خوبی است، لذا لازم است که این بخش‌های دین رو برداریم، این الزامات دین رو برداریم. اینم همین بوده است. اگر انگیزه انگیزه خیرخواهانه است، مصداق این آیه است. اگر خیرخواهانه نیست، که مقابله با خدا و رسول است و روشن. پس فرمود کسانی که ایمان آوردید، نکنه جلو تازی کنید در امر دین. دین ایشب اشاره کردم خدمت عزیزان، طرح دین، طراح اون خداست، طرح دین الهی است، محتوای دین از خداست. ما چیزی نمی افزاییم دینداران، نمی کاهیم از دین. علال الله دین الخالص، دین خالص از آن خداست. وقتی در قرآن خدا میخواد فرشتگان خودش رو بستاید و بعد بندگان فرشته خوی هم همین گونه ستایش میشوند، در جامعه کبیره و در بقیه ادعیه میخوانیم، زیارات و غیره میخوانیم، قرآن میگه اینها کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی سبقت نمیگیرند در هیچ امر دین از خدا و به امر الهی عمل میکنند. اینها تابع چارچوب دین همان گونه که خداوند طراحی کرده است عمل میکنند. خب این نکته بسیار مهمی بود که در اینجا تذکر داده شد، لا تقدمو بین یدی الله و اشاره کردم، اینی که در کنار الله رسول میاد، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مطرح میشه، دیگه نشانه آن است که این پیامبر چه جایگاهی در کنار خدا در قرآن دارد، که موارد اون متعدد ها رو در ادامه هم میرسیم. خب بدون بال اون فرمود و تقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. مشخص میشه که این ناهنجاری که شکل میگیرد این خروج از تقواست. اگر کسی بخواد متقی باشد و به تقوا مسلح و مجهز باشد، لازمش اینه که دینداری اون در چارچوب الهی باشد، تقدم بر خدا و رسول نداشته باشه، تا اهل تقوا باشد. چه زیبا در سوره ای مطرح می شود که از خاص‌ترین و جذاب‌ترین آیات قرآن در مورد تقوا در این سوره است، که در شب خودش خواهیم گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مال این سوره است که انشاءالله میرسیم و شرافتمندترین، ارجمندترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست. پس لازمه تقوا اینه که انسان پیشتازی بر خدا و رسول نکند در امر دین، دایه از مادر مهربانتر نباشد، همونطور که افراط تفرید، تقدم تأخر، واپسماندن نابجاست، پیشتازی و جلو زدن هم ناروا و ناپسنده است. و اتقوا الله. بعد در پایان آیه هم فرمود ان الله سمیع علیم، بدونید که خداوند سمیع علیم است، خداوند احاطه کامل داره بر رفتارتون، اون چه میکنید همه به عین الله و نظر الهی است و علم خداوند است و حساب و کتاب خداوندی است. هم این بشارت هم تهدیده این بیان. اما این نکته تفسیری زیبا اینجا وجود دارد. خب در قرآن گاهی ان الله سمیع و علیم است. سمیع و بصیر بودن به خداوند در قرآن نسبت داده میشه، اما خدا سمیع است بلا سمع، بصیر است بلا بصر. روشنه خدا چشم و گوش که نداره. مراد یعنی چه خدا سمیع و بصیر است؟ یعنی احاطه کامل دارد، اشراف کامل دارد، به کل شیء علیم است، نسبت به همه چیز اون تسلط رو دارد و هیچی از دایره علم الهی و نظر خداوند خارج نیست. اما یه نکته تفسیری اینه که در قرآن ان الله سمیع علیم داریم، اما ان الله بصیر علیم نداریم، یک موردم نداریم. از اون طرف خدا سمیع بصیر است، اما وقتی میاد صفت علیم در کنارش بصیر نمیاد در قرآن به هیچ وجه، فقط سمیع اومده. ان الله سمیع علیم. چه ویژگی در این وجود دارد که از بصیر استفاده نمیشه در کنار علیم، از صفت سمیع استفاده میشه؟ این بسیار تذکر عجیبی است که خداوند به انسان ها میدهد که در حوزه علم و آگاهی و آموزش و دانش برای انسان نقش شنوایی بسیار مهم و جایگاه والایی دارد. خیلی این مهمه، اینه که انسان ها این قوه شنواییشون رو و این توانمندی که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش رو فراموش نکنه. این فبشر عباد الذین یستمعون القول رو بدونن، این استماع رو، این شنیدن رو. گاهی در بعض از آیات از زبان جهنمی ها اینطور قرآن میگه که لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السیر، اگر ما گوشون باز میکردیم و شنوا بودیم و میشنیدیم حقایق رو و اندیشه میکردیم در آگاهی های خودمون، در جهنم نبودیم. این استماع و نقش سمع و شنیدن بسیار بسیار مهم. لذا تأکید فراوانی خداوند با این چند موردی که سمیع و علیم میاد در قرآن به عمل میارد. ان الله سمیع و علیم. خب میرسیم به آیه دوم و بحث جدیتر. یا ایها الذین آمنو، باز دوباره تکرار شد. اشاره کردم در 18 آیه 5 بار میفرماید یا ایها الذین آمنو، و درصد به کار بردن یا ایها الذین آمنو در این سوره از همه سور قرآن بیشتر است. درصد به کار بردنش 5/18 یا ایها الذین آمنو در این سوره میاد. فرمود یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خودتون رو بلندتر از صدای پیامبر نکنید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. دو، ولا تجهروا له بالقول، و برا پیامبر قولتون رو جهر نکنید. جهر، جهره که جوهر هم از این ماده میاد، یعنی پری، یعنی شدت، یعنی درشتی، که حالا توضیح میدم. دو تا تعلیم رو در مورد پیامبر مطرح. دیشب خدمت عزیزان عرض کردم که نام این سوره مبارکه چیست؟ یعنی ویژگی این سوره چیست؟ غیر از سوره حجرات، سوره الاداب، سوره الادب. درود بر شما. خب استعذار دارید که بالاخره از مبانی مهم آیین اسلام و این شریعت و قرآن ادب است عزیزان. ادب در همه ابواب. قرآن رو که نگاه میکنید میتوان بگویم به جرأت، بالاخره بعد از دور چهارمه که دیگه تفسیر قرآن رو خدمت دوستان میگیم، سه دور کامل تمام شده، بعد از تمام این مطالعات میشه این کتاب رو ادب نامه نامید. کتاب ادب است در تمام زمین ها. موج میزند ادب در قرآن و ادب آموزی. و پیامبر مکرم اسلام رو که نگاه میکنید تجسم و مجسمه ادب است. تربیت شدگان مکتب او را که نگاه میکنید در اوج ادب و قله های ادب پای میزنند و زندگی میکنند و حرکت میکنند. حالا این ادبی که در این سوره مطرح شد، آیه اول ادبی بود در ارتباط با خداوند و دین خدا که اشاره کردیم. این آیه دوم ادبی رو مطرح میکنه در ارتباط با پیامبر و رسول خدا. خب در ادامه میخوانیم ادبی رو مطرح میکند در ارتباط با جامعه. 6 تا ادب رو در رابطه با جامعه و روابط اجتماعی مطرح میکنه خداوند سبحان در این سوره که قوغاست. انشالله شبهای آینده میرسیم. اما این ادبی که اینجا مطرح میکند، من همین مقدار به ذهن اومد، همین چند تا سخن و کلمه قصار امیرالمومنین رو اول خدمت دوستان بخونم و معونه ای نداره حفظ کردنش یادداشت کردنش. اینا خیلی خیلی کوتاه و خیلی زیبا و عمیق. الادب و کمال الرجل، امیر رو میفهمن کمال انسان تو ادب. حسن الادب زینت العقل، اونی که عقل انسان را آراسته میکند نیکویی در مقام ادب است. حسن الادب زینت العقل. میفهمد عقل المرء نظامه، عقل المرء نظامه، عقل انسان اون عامل تنظیم و نظم زندگی انسان است. اما و ادبه قوامه، اما پابرجایی و ماندگاری انسان با ادب اوست. خیلی جملات عجیبی رو امام مطرح میکنن. یا مؤمن، آی مؤمنین، ان هذا العلم و الادب، این علم و ادب که ثمن و نفسک، قیمت تو رو تعیین میکنه. میخوای ببینی کم میارزی؟ عذرخواهی میکنم، ببین میزان علم و ادب تو چیست، نه میزان حساب‌های بانکی. یا مؤمن ان هذا العلم و الادب ثمن و نفسک، پس فجتهد فی تعلمهما، پس بکوش در این که علم و ادبت رو ارتقا بدی. فما یزید فی علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، هر مقدار علم و ادبت بیاد بالا، ارزش و قیمت تو در نزد خدا، در نزد اولیاء او به حقیقت بالا می آید. خیلی جالب. افضل و شرف الادب، بالاترین شرافت ها ادبه. فرمودن ادب داشته باش، حسب و نسب نداشته باش. امیرالمومنین فرمود خیر و ماورس الاباء الابناء الادب، بهترین میراثی که میتونن پدران به فرزندانشون بدن ادبه. این که فرزندانش رو ادب کن. از روایات عجیب ماست که فردای قیامت فرزند در چند مورد میتونه گریبان پدرش رو بگیره، بگه چرا منو به دنیا آوردی با حالی که این حق منو ندادی. اولین اونها ادبه. نمیتواند گریبان باباش رو بگیره چرا برا من ارث نگذاشتی تو دنیا، چرا نمیدونم برا من ماشین فلان نخریدی، چرا این کارو نکردی. اما گریبان پدر و مادر رو میتواند بگیرد و بگوید چرا منو ادب نکردید. این مضمون روایت، یعنی حق ادب حق فرزند بر عهده والدین. لذا خیر ما ورث الآباء الابناء الادب. و آخرین نکته رو خدمت دوستان میخونم که فرمود طلب الادب احزم من طلب ذهب. اینی که انسان دنبال ادب باشه خیلی عمیق و عاقلانه تر است تا اینکه دنبال قدرت و ثروت باشه. بالاخره در اون زمان تحصیل ما بود، نمیدونم حالا دیگه شاید اینها نیست یا نست تو نظام آموزشی، اطلاع ندارم. بالاخره این معلمان و خوشنویسی ما میومدن اون دوران سر کلاس و یه مشقی رو سر خط پای تخته می نوشتند و می گفتن بنویسید 50 بار. خودشون هم می نشستن استراحت لازم رو می کردن بعضیاشون. بعد چیزی که می نوشتن اونجا عمدتاً همشون همین تکراری می نوشتن که ادب مرد بهز دولت اوست. ترجمه همین سخن امیرالمومنین، ادب مرد بهز دولت اوست. گاهی هم می نوشتن افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این رو این چنین می نوشتند و ما هم می نوشتیم بالاخره با این مرکب و قلم و غیره. و این جمله هم خاطرتون باشه، خیلی عجیب و زیباست این جمله امیرالمومنین. آخرین سخن، الادب و تشحذ الفتن، ادب ذهن و اندیشه انسان رو تیز می کند، موجب تیز هوشی میشه. ادب در وجود انسان، اثر تکوینی ادب تیز هوشی، تیزی و زبلی ذهن انسان است. بسیار. پس این ادب. اما هر حوزه‌ای ادبی دارد. یکی از مجموعه ادب‌هایی که از این آیه شریفه به شکل خاص و از دیگر آیاتی که اشاره می‌کنم به شکل عام گرفته میشه عزیزان، ادب در گفتار در قرآن و در مکتب اسلام و پیامبر است. ادب در گفتار. خب بالاخره استعذار دارید، گفتار و سخن شاخصه مهم فرزندان آدم است. بعد از این که فرمود الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، بعد چی فرمود؟ علمه البیان. این بیانه که اولین شاخصه انسان بعد از خلقت او مطرح میشه. و این گفتار بنده معتقدم معجزه بزرگ الهی در حق انسان سخن است عزیزان. و نخست کلمه بود، انجیل لوقا. این سخن و کلام و کلمه، ان من البیانه لسحر، سحر انسان است. ادبای پارسی به سخن و کلام سحر حلال میگویند. سحر حلالم سحری قوت شد. این سحر، به تعبیر نظامی، این سحر حلال سخن و بیان و قدرت انسان است که انسان با کلام و گفتار همه کار میتواند بکند. همه چیز با زبان منتقل میشه در عالم انسانی. اندیشه ها و تفکرات از راه زبان و گفتار منتقل میشه به دیگران. احساسات و عواطف از راه کلام و گفتار و زبان. چه عشق ها که لابلای کلمات و گفتار در هزاران هزار بیت ادب پارسی منتقل شد و چه ها کرد با دل معشوق، با دل عاشق، با دل مردمان. و کینه ها، نفرت ها با زبان منتقل میشه. دشمنی ها با گفتار میاد. پلشتی ها و رذالت ها با گفتار منتقل میشه. عجیبه، این کلام و گفتار معبر و پلیس برای انتقال و عامل اصلی رابطه انسان به انسان. این معجزه بزرگی است که خدا با ما انسان ها عمل کرده است. علمه البیان. و چه توانمندی و ظرفیت هایی که ما شاید خودمون توجه به این ظرفیت های گفتاریمون نداشته باشیم واقعا. نمیخوام الان اقتضا نمی کند این بحث، محضر باره که دوستان، اما بدونید در کلام و سخن و گفتار، هنگامی که کسی با آهنگ سخن آشنا میشه، یعنی ویژگی های آهنگ سخن، تون، اینتونیشن رو خوب متوجه میشه و میداند از ظرفیت های آهنگین سخن چه بهره ها میتواند ببرد. بالاخره شما نزدیکتون ایستاده است، صداش میزنید، میگید علی آقا. یه مقدار دورتر است، هجا رو بلندتر میکنید، هجای دوم رو میگید علی آقا. یه فاصله زیادتری داره، میکشید برای سه مرتبه میگید علی آقا. یعنی زمان رو با کلام تنظیم میکنید، زمین رو با کلام تنظیم میکنید عزیزان. یه قدرتی خدا در این گفتار انسان داده است که خدا رحمت کند همه گذشتگان رو، همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر رو. مرحومه مادر، عرض به خدمتون، میگفت که قبلا نمیگفتیم مرحومه مادر دیگه، بالاخره چند روز قبل سالگرده ایشان بود. عرض به خدمتون، ایشان به من میگفتن مادر، این زبان میتواند مار رو از لانش بیرون بکشد. به حق همین، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. این قدرتی است که حالا این گفتار عزیزان ادبی دارد در اسلام و یه آدابی داره به شکل عمومی، حالا بعد به شکل خاص رو الان عرض میکنیم. در اینجا دو نکته فرمود در مقام گفتگوی با پیامبر. ادب اول اینه مسلمانان که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو از پیامبر بلندتر نکنید. این یک. دو، ولا تجهروا له بالقول. خب ممکنه بعضی از مفسران میگن ولا تجهروا له یعنی برا پیامبر فریاد نزنید. سعی میکنن، دیدم مفسران گاهی یه جوری معنا میکنن که خیلی اون هماهنگی لازم رو در بحث نداره. به نظر حقیر میاد که اینجا دو نکته مستقل گفته میشه، تأکید نیست، تأسیسه. اول اینه که صدا رو بلند نکنید، این در رابطه با چیست؟ آهنگ صداست. دوم، ولا تجهروا، کمون که در قرآن هم شاهد مثال داریم براش، لا یحب الله الجهر بسوء من القول، خدا دوست ندارد که حرف بد در کلامتون به درشتی گفته شود. یعنی لا تجهروا له بالقول به محتوای سخن میخوره، نه به قالب و آهنگ. دو ادب در باب گفتار عزیزان در آموزه های دینی به ما توصیه می شود. عذرخواهی می کنم که صریح تر عرض می کنم این قسمت رو، معذرم باره که دوستان خودم. بالاخره ببینید، در مقام گفتار آهنگ سخن، لحن سخن، این آرامش در کلام، چه آرامشی رو به مخاطب منتقل میکند. اما وقتی این تبدیل میشه به بانگ، وقتی این تبدیل میشود به صدای بلند، یه مرتبه میبینید هم تو مسئول کار روزمره و زندگی روزمره، یه مرتبه در خیابان یه فریاد و نعره میشنوید، مشوش میشه ذهنتون، سریع نگاه میکنید که آینه ماشین، سر رو از پنجره بیرون میکنن، میبینید پنجره های ساختمان باز میشه، تو خیابان نگاه میکنن، یه به هم ریختگی و آشوب ذهنی برای مخاطبان پیش میاد. با یه بانگ از آداب ادب در باب گفتار در قرآن اینه که مسلمان همیشه سعی میکند صدای خودش رو به زیر آورد. از عجیبترین آیات قرآن سوره مبارکه لقمان، وقزز من صوتک. لقمان داره چی میگه؟ داره حکمت آموزش میده به فرزندش. اینا چه حکمتیه؟ حکمت عملیست، یعنی حکمت زندگیست، یعنی سبک زندگی، اسلوب سخن گفتن رو آموزش میده. وقزز من صوتک، فرزندم، بابا، این صدات و صوتت رو قز کن. کلمه یه قز در لغت به معنای به زیر آوردن است. بذارید یه نمونه در قرآن بگم. در مدینه هنوز سوره مبارکه نور آیات پوشش نازل نشده بود برای زنان، هنوز بس این که زن سرش رو پوشه، گردنش پوشیده بشه، اینا نیومده بود. آیه 31 که سوره مبارکه نور، آیات قبلش، یه جوانی رد میشد و بالاخره یه خانم دلربایی میکرد و اینم چشش گرفت و دنبالش را افتاد. او میدوید و من میدویدم، از این پیچ کوچه به اون پیچ کوچه. یه مرتبه از یه جایی که اون رد شد گمش کرد، دوید که پیداش کنه، متوجه نبود یه چیزی از دیوار بیرون آمده بود، گرفت این پیشانی رو، بغل صورت رو پاره کرد و خون شروع کرد به ریختن. یه مرتبه خودش اومد که ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشه کنه. دیوارش به خود اومد، خون رو گرفت دستش، دوان دوان رفت محضر پیامبر. گویا رسول الله بر ما چنین اتفاقی افتاد، یا آموزشی بدید، کاری بکنید. جبرئیل امین نازل شد. اینو به عنوان شأن نزول مفسران می نویسن. پیامبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکالهم، بگو به مردان مؤمن که اینها چشمشون رو قز کنن و ادوات جنسی خودشون رو حفظ کنن. اینن به حالی که نیاز نبود دیگه، در قرآن وقتی یه خطابی گفته میشه ولو صیغه مذکره، هم شامل زن هم شامل مرد، اما به دلیل اهمیت قل للمؤمنات، به زنها هم بگو یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اونو هم چشاشونو کنترل کنن، قص کنن و ادوات جنسی خودشون رو حفظ کنن. خب قز یعنی چه؟ قز یعنی ما دو حالت در چشم داریم. قمز یعنی بستن، گاهی میگید آقا غمز عین بفرمایید، یعنی چشم پوشی کنید. اما غز به این معنا نیست، غز یعنی نگاه رو به زیر آوردن، تیز نگاه نکردن، استمراری و متصل نگاه نکردن میشه غز. پس غز یعنی کوتاه اومدن. پیامبر فرمودن این آیه نازل شد، شما زنان و مردان نگاه خودتون رو کنترلین، از نگاه های هرزه راها اجتناب کنید. ان نظر و سهمون من سهام ابلیس، تیریس از تیرهای شیطان کنترل میکنه این نگاه رو. یه وقتی در نهج البلاغه داریم این جمله رو که امیرالمومنین نشسته بودن، یه گروهی از این جوانان نشسته بودن، امام سخنی میگفتن، ازن به امرأت جمیله، یه زن زیباروی شهرآشوبی رد شد، رمق حلقوم به ابصارهم، همه چشما اینطوری سرا برگشت، رمق حلقوم به ابصارهم. امیرالمومنین فرمودن ان ابصار هذه الفهول، چشمهای این جوانان وحشی است، مانند اسب وحشی اینها رو یه روز به زمین میزنه، مگر کنترلش کنه، مگر غزش کنه. خب این چشم و نگاه هست و بالاخره تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. فرمود که این غز کنترل کنی. از اون طرف هم ادامه آمد، فل یزرب نبا خمره نه علا جیوبه نه، این مال مردا زنا برای نگاه پیشگیری و پوشش رو هم دستورش اومد که آیه 31 به دنبال این اومد. پس کلمه قز عزیزان به چه معناست؟ به معنای به زیر آوردن و کنترل کردن. وقزز من صوتک، این آهنگ صدا رو چیکار کن پسرم؟ به زیر بیار، بانگ و فریاد. بعد پایان آیه یه جمله میگد، گوی میگد یک ضربه زدم که بسوزی، یه چیزی میگه خداوند که فراموش نکنیم، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، نکره ترین صداها و نامعنوس ترین صداها، عذرخواهی میکنم، صدای خران است، بانگ خران است، صدای الاغ است. ان انکر الاصوات است. اهل مدینه، یهودی های مدینه، وقتی این مشرکان مکه، مکی ها میخواستن بیان وارد بشن، یه قانونی رو وضع کرده بودن قبل از اسلام، میگفتن که ما یه ویروسی، یه مشکل بیماری در مدینه هست، اگر میخواد واکسینه بشید، آلوده نشید، باید قبل از ورود به مدینه تأشیر کنید. عذرخواهی میکنم، دیگه ایام مناسبت ندارم و سریع عرض میکنم، به خواندن الاغ در کلام عرب میگن تأشیر، از ماده عشر میاد، چون الاغ 10 بند میخواند با هر صدا، 5 بندش افتانه، 5 بندش خیزانه، همون شکلی که شنیدید. میگفتن بیاد یه تأشیر بکنید، اینها میشه تأشیر میگردن، میگفتن، میخندیدن، اینا میگفتن دیگه خوب شدین، برین دیگه تو مدینه مشکل نمیشید، بیماری نمیگیرید. که اینجا بعد زمینه هایی داشت با اسلام و پیامبر، نکاتی رو گفتن که در تاریخ ثبت اینها. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، خواهی صدای نکره‌ای که یه مقدار نامعنوسی ایجاد میکند و ذهن رو درگیر میکند، این صدای این الاغ است. وقزز من صوتک، این به لحاظ آهنگ سخن عزیزان، که این سخن لین باشد. در آداب زندگی پیامبر، در سیره نبوی، در سیره همه معصومی، در سیره صاحب شهادت سید الشهدا، فرزند بزرگوارش زین العابدین، در اون اشعار زیبای فرزدق که چگونه سخن می گفت، وجود اون بارک سید الساجدین مانند پدران بزرگوارشون، همیشه آهنگ سخن معصومین از مخاطبشون پایین تر بود و هیچگاه بلندتر از مخاطب صحبت نمی کردن. این به لحاظ به اصطلاح چی؟ آهنگ سخن. دو، به لحاظ محتوا. این که بالاخره انتخاب محتوای کلام با ماست، اینه که چه سخنی رو در قالب گفتار منتقل به مخاطبون میکنیم. با آهنگ سخن یه آرامشی رو به یکدیگر میبخشیم در ادب گفتار در اسلام. و محتوا، حالا چه محتوای واژگانی، واژگان زیبا انتخاب کردن، و دیگه الان نه این ایام و این دهه و نه انجمن ما اقتضایی نمی کند، فقط همین جمله رو عرض می کنم، در قرآن یه باب گستردهی برای این موضوع داریم. 5 صفت، دقت کنید، 5 صفت در قرآن برای قول گفته شده که هر چی زبانشناسا می خوان بگن، هر چی دوستان اهل ادب می خوان بگن، همه تو این 5 تا هست. من رو این کار کردم، یعنی مقاله دارم، حرف دارم و بحثای جدی بوده اینها در دانشگاه فردوسی که انجام شده، گفته شده و ارائه شده. 1، معروف، قول معروف. 2، قول سدید، یعنی 1، صفت معروف. 2، صفت سدید. 3، صفت کریم. 4، لین. 5، نه، معروف، سدید، کریم، لین، میسور، و قل لهما قولا میسورا. اون احسن صفت قرآنه، صفت قول کلی نیست. بعد این 5 ویژگی عمده صفات سخن و قول در قرآن. مثلا در باب والدین، و قل لهما قولا کریما، قل لهما قولا کریما. وقتی با پدر و مادر صحبت میکنی، مخصوصا وقتی اینها به شرایط کهولت رسیدن، کم حوصله اند، این شرایط رو دارن، و قل لهما قولا کریما. قول کریم یعنی چه؟ خدمت عزیزان بارها گفتم، مسلم میدانم عزیزان در خاطر دارید، بسیاری از دوستان، خانم ها و آیان، کلمه کریم یعنی الشریف فی کل نوع، ممتاز در هر چیزی رو میگن کریم. چرا به قرآن کریم گفته میشود؟ قرآن کریم چون در میان 104 صحیفه آسمانی برترین است. وقتی سلیمان اون نامه رو نوشت به ملکه سبا، ملکه سبا وقتی نامه رو خواند گفت القی علی کتاب کریم، یه نامه بی‌نظیر، ممتاز، من تا به حال همچین نامه‌ای ندیده بودم در عمرم، با این شروع زیبا، با این پایان، با این اسم نام بردن، نه امضا محفوظ، محتوا و متن، این کتاب کریم. پس کریم یعنی یعنی در سخن گفتن ممتازترین شکل صحبت کنید، بهترین شکل، نه با سرخور، نه با بی‌حوصلگی، نه با گستاخی، نه با آهنگ تند، و قل لهما قولا کریما. بهترین شیوه سخن رو با والدین داشته باشید. گاهی این قول قول معروفه، یعنی این که لا تجهرو اینجا الان عرض میکنم، محتوای سخنتون یه محتوای جذابی باشد، یه پسندیده باشد، مطابق عرف و معروف باشد، منکر درش نباشه، ناپسندی ان انکر الاسواد لصوت الحمیر نباشه سخنتون، معروف باشد، سدید باشد. سدید یعنی چی؟ استوار، محکم. حرف پوچ لغو بی سند رو هوا نزنید به هم، محکم صحبت کنید، حرفتون استوار باشد، لغو نباشه، بیهوده نباشه، معروف باشد، سدید باشد، کریم باشد، میسور باشد، قابل فهم باشه. میسور یعنی سخنی که یسر در فهم داره. پیچیده نگید استقصن فوق استقصاد. گفت بالاخره وقتی که میر فندرسکی رو در تخت فولاد دفن کردند، نکیر و منکر اومدن سوال کردند که من رب گفت استقصن فوق استقصاد. بعد رفتن به جناب باری تعالی گفتن آقای کسی اومده چیزی میگه ما نمیفهمیم. ملائکه گفتن گفت فلش کن، چیزایی میگفت که منم نمیفهمیدم. قول میسور اون سخنی که چی باشه؟ کاملا قابل درک و قابل فهم آسان. اصلا کلام برای چیه؟ برای ارتباط دیگه، بالقول دوستان کامیونیکیشن دیگه، ریلیشنشیپ دیگه، برای این ارتباط ایجاد کردنه. اگر ارتباط ایجاد نشه با سخن میشه نقض غرض. این که درست نیست دیگه. اینها کاملا قابل بررسی های بیشتر عزیزان و لذت بردن است در مقام گفتار. حالا برگردیم به آیه شریفه. وقتی ادب در قرآن در باب گفتار این است، وقتی نوبت به پیامبر میشه این ادب چی میشه؟ مراتب اون صدها بار فراتر میاد. مانند همه چی میرسیم انشاءالله خدمت دوستان. بحث غیبت رو مطرح میکنیم در این سوره. ولا یغتب بعضکم بعضا. وای 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 اگر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. میرسیم انشاءالله خدمت حساب خودمون، میرسیم انشاءالله. آن غیبت مؤمن حرام است، اما غیبت اولیاء خدا و پیامبر و معصوم چیه؟ این اصلا نمیشه اصلا مقایسهش کردین رو. اگر این فسقه اون کفره، توجه دارید؟ فرمود حالا با تمام این توضیحاتی که عرض کردم، کسانی که ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خودتون رو از صدای پیامبر بلندتر نبرید. حالا این دو حالت داره، یا این سهوی است یا عمدی است. اگر سهوی باشه که داره آموزش داده میشه که انشالله تکرار نمیشه، اما اگر عمدی باشه این خیلی خطر داره. ادامه رو میخونیم خدمتتون. ولا تجهروا له بالقول، و با پیامبر درشت سخن نگید. محتوایی که به پیامبر منتقل میکنید محتوای جهری نباشد، سخنان سنجیده، پسندیده، معروف و درستی رو با پیامبر در میان بگذارید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، همینطور که با هم صحبت میکنید بی حساب و کتاب. ببینید در سوره مبارکه نور آیات پایانی فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اونطور که همو صدا میزنی نکنه پیامبر رو اینطور صدا بزنید. به پیامبر نمیتونید بگید برادر محمد، نمیتونید صدا بزنید پیامبر رو اینطور. وقتی به پیامبر مواجه میشید بگید السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا نجیب الله. با تمام ادب، با این جایگاه، خدا در قرآن همه پیامبران رو میگه یا آدم، یا عیسی، یا موسی، یا یحیی، یا زکریا. در کل قرآن یک مرتبه خدا پیامبر رو با یا خطاب نکرده است. هر جا خطابش کرده گفته یا ایها النبی، یا ایها الرسول، با عنوان ویژه سازمانی و با لقب خاص نبوی و رسالت او پیامبر رو یاد میکند. با ندا، حرف ندا عرض کردم، یا این دیگه مشخص است که دیگه گل سرسبد وجود و آفرینش الهی چنین جایگاهی باید داشته باشه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حالا ان تحبط اعمالكم، بگم تمام، ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون، بدونید مخافت کراهت، به پارسی میشه مبادا، این که اگر فریاد و بانگ سر پیامبر بزنید یا خدای ناکرده به پیامبر درشت بگوید، این درشتگویی، اینم داخل پرانتز عرض کنم، اگر تبدیل به علیاذ بالله به زبان نمیاد اما ناسزای به پیامبر باشد، اگر کسی ناسزای به رسول خدا بگوید، فحش به پیامبر بدهد، به اتفاق فریقین شیعی و سنی بدون استثناء صاب و نبیه یقتل، کسی که سب و اهانت، خدای ناکرده، خدای ناکرده سخن ناموسی به پیامبر بگوید، مجازات او در اسلام قتل است، در این حد میرسه، صاب و نبیه یقتل. یه وقت اون ملعونی که بالاخره نوشت اون کتاب رو صراحتاً در اونجا اتهام ناموسی به پیامبر زد و خانه پیامبر رو علیاذ بالله بماند. خب فرمود ان تحبط اعمالکم، حبط در لغت به معنای از میان رفتن، به معنای ضایع شدن. ان تحبط اعمالکم، مراقب باشید که اگر این گونه با پیامبر عمل کنید، رفتار کنید، صحبت کنید، عملتون حبط میشه، از میان میره اعمالتون. همین کوتاه عرض میکنم محسن بارک عزیزان، اینجا حبطی که خداوند مطرح میکنه اگر به این معنا باشد که کسی به عمد به پیامبر سخنی بگوید، ناسزا و ناروایی بگوید که موجب کفر رو باشه، کفر موجب حبط، یعنی ولئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر انسان یه عمر مسلمانی کرده اما این یه ماه پایان عمرش مشرک میشه و کافر میشه و از دین بر میگردد رسما، تمام اعمالی که در طول عمر انجام داده است همه ضایع است، یعنی همه نتیجهش مال دنیاست، دیگه در آخرت ارزشی براش نداره، ممکنه حالا از عقوبتش کم کنه اما جایگاه و ثوابی براش نمیاره. اگر مات علی الکفر، مات علی الشرک، اگر بر کفر و شرک بمیرد، اینو ما داریم. اما اینه که هر عمل بدی که انسان انجام میده بخواد اعمال خیر گذشته ی او را حبط کند، چنین چیزی را ما متکلمان و صاحبان علم کلام و اصول اعتقادات نمیپذیرند. این نیست. چرا؟ این خلاف عدالت الهی است، به این دلیل. اما از اون طرف داریم، این خیلی امیدوار کننده است، بحث تکفیر، نقطه مقابل حبط، یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات. گاه انسان خطاهایی در طول عمر داره، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، اما از اون طرف میاد یه کارهای شایسته ای انجام میده، خداوند به دلیل رحمت واسعی که دارد میپوشاند. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، خدا تکفیر میکند میپوشاند. اینجا فرمود اگر این گونه با پیامبر سخن، اگر این عمد باشه این حبط میشه دیگه، همه چی باطل. اگر عمد نباشه، بدونید یه فرصت این چنینی مبارک گفتگو و فضیلت و استفاده از پیامبر رو از دست میدید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، و نمیدونید، آگاهی ندارید که چه فضیلتی را و چه موقعیتی رو و چه جایگاهی رو در محضر پیامبر و خداوند از دست دادید. ادامه پیدا می کند سخن، و ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بسیار زیباست، نکات لطیفی داره در ادامه این بحث که تمام نشد. ان شاء الله فردا شب محضر مبارک عزیزان، خانم ها و آقایان، ادامه گفتگو رو پیگیری خواهیم کرد. خب شب، شب اولین شب جمعه ماه محرم است و بالاخره خداوند این عنایت و مرحمت رو به ما کرده است عزیزان، که بتوانیم در این انجمن و در این محفل به نام سید الشهدا و در پناه قرآن کنار هم بنشینیم. من قبل از این که به مقتل اشاره کنم خدمت دوستان، فقط این جمله رو، همون یه جمله کوتاهی که دیشب هم عرض کردم، عرض می‌کنم. ببینید، بین مفهوم هدایت و حیات رابطه تنگاتنگ است. هدایت و حیات، یعنی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. پاسخ مثبت به خدا و رسول بدید، چون اینها شما رو میخونن و هدایت میکنن به چیزی که زندتون میکنه. یعنی هدایت مساوی با حیات، زلالت مساوی با مرگ و مماد. انک لا تسمع الموتا، پیامبر صداتو تو به مرده ها نمیتونه برسونی. خب مقصد میگن گورستان نیست، یعنی کی؟ یعنی گمراهان. دومین نکته ای که عرض میکنم، دیشب یه نکته رو عرض کردم، یوریدون علی طفول و الله، در این که 1384 محرم میگذره و عاشورا میاد، اما برای ما عاشورای نخست است، بلکه گسترده تر و پرداغ تر و پرماجراتر از روز نخست آن. علت دوم این عزیزان که حسین ابن علی وجود او نماد اتم هدایت الهی است، لذا حیات بخش است حسین، زنده کننده است حسین ابن علی، و این هدایت و حیات رو خداوند ابدی کرده است و این در سیمای حسین تجسم پیدا کرده است، لذا حسین جاودانه دهر است. همین جمله‌ای که الان در کتیبه ها باید این دوربر باشه، این شب و روزها زیاد می‌بینید، همین جمله معروفی که اصل سندش اینه، شأن نزولش پیامبر نشسته بودند و سید الشهدا وارد شد، پیامبر به ایشان گفتند با همون سن خردیشون، السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. یکی از اصحاب رو کرد گفت آقا بین آقازاده میگید، مگه شما خودتون زینت آسمان ها و زمین نیستید؟ پیامبر تبسم میکرد فقدون مکتوب ان یمین العرش، در راست عرش الهی نوشته است حسینون مصباح الخدا و سفینتون نجا. اصلا در عرش الهی مقام هدایت حسین ابن علی و مصباح الهدایی او نقش بسته است و سفینه نجات است. به این خاطر باید حسین ابن علی زنده باشد، به این خاطر جاودان، چون باید هر ساله هر زمان به خصوص در این ایام خاص باز کشتی نجات حسین گروهی رو سوار کند و از طغیان‌ها بیرون بکشد. و این راز ماندگاری سید الشهدا به امر الهی است بدون تردید، کما اینکه خود روز عاشورا اینطور بود. اجازه بدید دیگه من امشب حالا یه مقداری هم زمان رو محبت میکنید، به حقیر استعذار دارید من این شبهای این سه چهار شب رو بیشتر مایلم از اصحاب سید الشهدا قبل از اهل بیت بگم، قبل از اینکه برسیم به شنبه پنجم و ششم و حضرت مسلم و قاسم ابن حسن و اون روالی که اهل ذکر داشتن همون رو عمل میکنیم هر سال خدمت دوستان. اما اجازه بدید من این رو عرض کنم، در میان یاران و اصحاب سید الشهدا زنان و بانوان نقشهای بسیار عجیبی داشتن که شاید کمتر دیده شدن. زنانی که در حرکت سید الشهدا و در عاشورای حسینی نقش به سزایی داشتن. حسین میخواهد زنده کند، آقایی است که شجاع، گردن کلفت، توانمند، ناماور است، اما عثمانی مذهبه و الان هم در دستگاه امویان جایگاه دارد. زهیر ابن غین بجلی از مکه برمیگشت، کاروانش با سید الشهدا هم کاروان هم مسیر بود، سعی میکرد از اون طرف در عین اینکه وابسته بود و عثمانی مذهب بود، اما حرمت و احترام عجیبی به امام حسین و خاندان اهل بیت داشت و احترام برای اینها قائل بود و میدونست ماجرا چیه که درگیر شده از حسین ابن علی با دستگاه خلافت. میگفت من حس بی‌طرفی رو نگه میدارم و نمیخوام نزدیک بشم، لذا خیمه و مسیر شده سعی میکرد یه منزل فاصله دار با سید الشهدا قرار بده که روبرو نشه. یه جا اتفاقا همراه شد، سر سفره نشستن و مشغول غذا و بساط سور و صوت مفصل، یه مرتبه یه فرستاده از در وارد شد، چون اینا توی منزل بودن با سید الشهدا، گفتن آقا حسین ابن علی، آقای زهیر برای شما کسی رو فرستاده است که شما رو دعوت کرده است به سوی خودش. دست در غذا موند، همه سکوت فضا رو گرفت، اصلا این جو مساعد این حرف نیست یا آقای این چنینی عثمانی مذهب و این شرایط رو دارد. موند قضا، سکوت کامل. یعنی یه تردید دیگه، این سکوت نشانه تردید، جواب بده برو دنبال کارت. یه مرتبه سکوت رو یه صدای یه بانو شکست عزیزان، یه زن این سکوت رو شکست. درود خدا و چه نعمت بزرگی است همسران این گونه. یه مرتبه دلهم همسر زهیر لب باز کرد، گفت زهیر فرزند پیامبر تو رو میخواد. عجب الحسین، تو میتونی به حسین بگی من نمیام پیشت؟ بلنش برو. خب ببین چی میگه، حرفش چیه. برخاست، نتونست مقاومت کنه در قبال سخن همسرش، برخاست. به شما عرض کنم این زن عامل نجات زهیر شد، لذا این از صحابیه، توجه دارید؟ رفت چند دقیقه بیشتر نگذاشت، هیچ کی نفهمید، تاریخ هم هیچ مذاکره بین ایشان و سید الشهدا رو نقل نکرده. چی گفت بهش امام حسین؟ وقتی بر رفت عثمانی بود، یزیدی بود، وقتی برگشت علوی و حسینی بود. گفت خیمه ها رو ببرید کنار، خیمه ها و دیگه کاری هم کرد، گفت این حق و حقوق همسر رو شداد، گفت برو با این پسرموی من، برو به طرف اهل و قبیله خودت، نمیخوام در این بیابان باشی. البته میدونید بعد اون همسرش اومد و اون کفن رو آورد و دید سید و شهدا کفن ندارند و تقدیم کرد و این ماجرا. این مثلا یه زن دلهم. فرض بفرمایید ام وهب، بانوی جوان. خانم ها دقت کنید، من میخوام امشب نام این زنها رو ببرم. ام وهب، امیره بن عرض به خدمتون عبدالله امیر کلبی، جوان هم از تازه هم ازدواج کردن، فرزندم ندارن، اومدن با مادر وارد کربلا شدن، وارد میدان شد و جنگید و بعد یه دست حالت قطع پیدا کرد. همسرش دوان دوان اومد کمکش کند و دید میدان جنگ و گفت من میخوام کنارت بایستم بجنگم. گفت نمیتونی. و امام اشاره کردن خانوم برگرد، برگشت و دیگه گفت من دست بر نمیدارم، جنگید تا به شهادت رسید. این ام وهب اومد خودش رو رساند، سر شوهر رو به زانو گرفت و شروع کرد به پاک کردن صورت شوهرش و نجوا کردن و سخن گفتن با او و گفت به خدایی که تا را به بهشت نزدیک کرده است، آرزوی من این است که در کنار تو به شهادت برسم و کشته بشم. اولین زنی شد که در کربلا به شهادت رسید. شمر دستور داد به غلامش، همونجا بالا سر شوهر اومدن کوبیدن به سرش، همونجا افتاد به شهادت رسید. ام وهب، این یه همسر، اون یه همسر. و مادران چه کردن در کربلا؟ اجازه بدید دیگه این رو مقتل رو براتون بخونم از مقام مادری و نقش زنان در حرکت سید الشهدا. آشنایی دم و دیگه باید بخونیم اینها رو و تکرارش رو بگیم دیگه. ثم خرج من بعدهی، حمله شدید شد، حمله اول تمام شد، یه مقداری آرامش اومد، حمله دوم شروع شد. ثم خرج من بعد این شاب قتل ابوه فی المعرکه، دیدن یه نوجوان 11-12 ساله‌ای اومد به طرف سید الشهدا، هل من رخصه، اجازه میدید آقا به میدان برم؟ و کانت امه عنده، مادر کنارش بود، با مادر اومد. فقالت یا بنیه، این مادر بهش گفت که راش بندازد، او خروج، برو برو شیر مرد، فقاتل بین یدی ابن رسول الله حتی تقتل، برو بجنگ پیش روی حسین فاطمه تا کشته بشی، یعنی تا کشتن باید بری، تا کشته شدن باید بری. فقال افعلو، مادر چشم، به تعبیر قدیمی اون شیر رو حلالت نمی کنم اگر. فقال الحسین، رسید مقابل حضرت و مادر، این رو حرکت داده، گفت اجازه حضرت فرمودن هازا شابون یا هازا غلامون قتل ابوه فی الحمله الاولى ولعل امه تكره ذلك، این نوجوانی است که پدرش در جنگ اول جناده کشته شده است، عمرو بن جناده انصاری است، الان 10 دقیقه پدرش کشته شده، شاید مادرش سختش باشد که داغ پسر ببیند در کنار داغ شوهر. فقال شاب، این جوان لب باز کرد، گفت آقا والله امی امرتنی، مادرم امرم کرده که بیام یبن رسول الله. حضرت فرمودن برو. بعد دیگه اون کاری کرد که همتون حفظید. چی گفت؟ تا که پا رو این نوجوان 11-12 ساله، حالا ببینید سن مطرح نیست، مقامش رو میشناسیم که تا الان بر زبان من و شما جاری مانده است. اومد رجزی که خون همین بود: امیری حسینون من ایمن امیر سرور و فادل بشیر نظیر. مردم بدونید، سپاه کوفه بدونید، من یه امیر و آقایی دارم که اون حسین ابن علی است، که اون میوه دل پیامبر است. علی و فاطم و والدا، هل تعلمون له من نظیر؟ علی و فاطمه پدر و مادر او، آیا مشابهی مانند او میشناسید؟ چیزی نگذشت که بر زمین افتاد و به شهادت رسید و سید الشهدا بر بالین او. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگار و امر فرج ولیت نزدیک بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. توفیق ادب با حضرت خودت، با پیامبر و اولیاءت و با بندگانت رو به ما عنایت بفرما. اوضاع و مشکلات مملکتمون، ملتمون رو مرتفع بگردان. پروردگارا ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.